شکل دادن. من نمیخوام اینا رو یهودی حساب کنم، ولی چون اصطلاح معروف و جا افتاده میگم یهودی ها. این یهودی ها شخصا میدونی که اروپایی ها و مسیحی ها به اینا میگن موش، و اینا رو موش میدونن. یهودی ها رو خیلی از این کمپانی های هالیوودی هم خیلی تاکید روی موش میکنن، به خاطر اینکه میخواد جایگاه موش رو برگردن. اینا میگن شما زندگی موشی دارید، زندگی مثل موش توی فاضلابا زندگی. اینا مسیحی ها به اینا میگفتن و واقعا هم همین جوری هم. مثلا آدم هایی که نفوذ در جریان قدرت داشتن و در تاریخ کم میبینیم اینا بیان روی قدرت وایسن، که یکی از جایی که وایسادن همین تشکیل حکومت اسرائیل. اینا خیلی ترسو هم، به خصوص در حوزه کارتل ها و تراست های مالیشون، و چون میدونی اینا خیلی سرمایه دارای بزرگ دنیا، زود پولاشون رو میکشن کنار. الان یکی از دلایلی که آمریکا داره ورشکست میشه پشت پردش اینه که یهودی ها دارن سرمایهشون رو میکشن کنار و خیلی اینا براشون مهمه. یکی از چیزایی که حالا من جالبه بگم خدمت شما اینه که اینا دارن رفتن یه منطقه رو در آرژانتین پیدا کردن، اسمش رو الان فراموش کردم، الان سرچ کنم پیدا میکنم، و دارن اسرائیل جدید رو اونجا میسازن. و این داستانهایی که شما میدین چند سال این داستان بمب‌گذاری و این تهمتهایی که به ما زدن در اسرائیل در آرژانتین، به خاطر اینکه لابی آرژانتین اونجا قویه، لابی یهودی‌ها در آرژانتین، و اینا میخوان دارن برن اونجا، دارن میرن از این سمت که بیت المقدس و اورشلیم رو تخلیه کنن.
یعنی واقعا امکان وجود داره که مثلا برن در منطقه آرژانتین؟
مجبورن، مجبورن، یعنی معنی که چیز باشه مجبورن. من یه پیشبینی بکنم، عرض کردم پیشبینی سمون پیشگویی نمی کنیم، ولی به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست من یه پیشبینی میکنم و در حوزه منطقه‌ای که فرمودی جبهه مقاومت رو عرض بکنم، حالا اگر بشه در بخش بعدی. اینی که پیشبینی من اینه که ما نظام جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت با محوریت ایران تا 5 سال آینده، یعنی تا 1400 تا نمیگم حتما در، یا شاید زودتر باشه، با اسرائیل وارد درگیری مستقیم خواهیم شد. یعنی من پیش بینی اینه که ما با اسرائیل درگیری مستقیم در بلندی های جولان، مزارع شبعا، تپه های کفرشوما و روستای قجر که از سوریه و لبنان در اشغال اسرائیل به عنوان مقدمه.
اینکه میفرمایم ما منظور جمهوری اسلامی ایران هستیم،
جبهه مقاومت، نه جبهه مقاومت و ایران، ما محوریت ایران. من حوزه قفقاز جنوبی رو هشدار میدم و خطرناک میدونم. الان خیلی حرف شد، موضوع ما موضوع قفقاز نیست، موضوع ما آذربایجان نیست، ولی اینو بگید چون همونطور که ببینید خیلی دقت کنید دشمن رو دست کم نگیرید. ما خیلی باید حواسمون، من خواهشم اینه که شورای عالی امنیت ملی، دوستان سپاه، ارتش، مسئولین اطلاعاتی ما، امنیتی ما، حواسشون رو جمع کنن. ما در حوزه آذربایجان قفقاز جنوبی 30 سال دیگه خودمون رو به خواب زدیم، یا نمیدونم حواسمون نبوده چه اتفاق. اسرائیل محبوبیتش در دومین کشور شیعه دنیا، ببینید آذربایجان دومین کشور شیعه دنیاست، حتی بعضیا میگن اولی، از ایران بیشتره، 85% میگن شیعه داره.
بله،
محبوبیتش چند ده برابر محبوبیت ایران در خوشبینانه ترین حالت. این جمله
نظرسنجی دقیق انجام شده.
آره دقیقا همین، در جمله مسئولین مرکز مطالعات آذربایجان رو عرض میکنم، حالا سرچ کنند میاد، خوشبینانه ترین حالت، این تعبیر، این جمله رو سرچ کنید، خوشبینانه ترین حالت محبوبیت ایران در آذربایجان 6%، ولی اسرائیل به شدت بالاست، سالها کار کرده، نفوذ ایجاد کرده و یه
تبلیغات منفی هم بر علیه جمهوری اسلامی در آذربایجان زیاد انجام شده، هزینه زیادی
هزینه
کردن،
وهابیت، نمیدونم جریان صهیونیستی، پرچم دوم اونجا پرچم اسرائیل
دیگه، همین باعث شده که خیلی هم راحت الان اسرائیل همین چند روز پیش که اومدش حالا بر علیه جمهوری اسلامی با آذربایجان اعلام همکاری کردش،
اصلا سفارتخونه باز کردن، بعد در روز افتتاحیه جریان سیستم رسانه‌ای آذربایجان میری میبینی که وزیر و مسئولی اسرائیلی اونجا حضور دارن.
بله،
البته این داخل پرانتز عرض بکنم که سفارت اسرائیل در آذربایجان هم به این اعتصابات اخیر پیوسته، ولی آذربایجان خیلی نزدیکه. این فتنه ها رو شما دست کم نگیرید با این دشمن هوشمند زیرک نامردی که به هر روشی دست پیدا میکنه.
درست طرف. حالا به موضوع برنامه همین بحث مقاومت رو بفرمایید که حالا چقدر
در جریان مقاومت. ببینید من الان چون اینجا من اطلاعات سری یا به کل سری ندارم، اینو باید مسئولین تصمیم بگیرن. اتفاق اخیری که در سوریه افتاد، دو تا از مستشارهای ما اینجا شهید شده. ببینید ما هنوز که هنوزه داغ عماد مقنیه و حاج رضوان در قلب شخصی بنده حداقل می‌سوزه. ما واقعا حاج قاسم که بماند. ببینید ما اگر انتقام می‌گیریم تکلیف مشابه دشمن جریتر میشه. این تصور، ببینید عرض کردم در عملیات شمشیر قدس، سیف القدس ثابت کرد که جنگ مشکلات درونی اسرائیل رو به هم نمی‌ریزه. بعضی ها میگن آقا ما اگر الان حمله بکنیم به اسرائیل یا درگیر بشیم یا انتقام بگیریم ممکنه این اتفاقات اونا بیان از این استفاده بکنن. البته درسته، ممکنه حرف درست باشه، من ردش نمی کنم. اما اگر انتقام نگیریم، اگر دشمن جدی‌تر بشه، هر روز در سوریه، در اونایتریه، در مناطقی که بخواد نیروهای ما رو بزنه، به امید به این فکر کنیم که آقا اینا دارن هی جریان بیرون، ما در موضع ضعف قرار میگیریم. به نظر من به عنوان یک حالا کسی که در این حوزه پادویی میکنم، ما باید از حالت پدافند به آفند خارج بشیم، انتقام نیروهامون رو بگیریم و کمک بکنیم به روند فروپاشی اسرائیل. که البته من میدونم رسما وزیر اسرائیلی هم اعلام کرد دیگه، فیلمش اومد بیرون، صحبت کرد که آقا ایرانی ها پشت این قضیه. من نه رد میکنم نه تایید میکنم، اما ما از این اتفاقات خوشحالیم. جبهه مقاومت الان مانورهای مشترکی که داره شکل میگیره در سوریه، در اردن، در فلسطین، کرانه باختری، اینا الان مجبورن کرانه باختری رود اردن رو اشغال کنن. درست. یعنی دارن میرن به سمت اشغال اینجا و ما باید به سمت همونجوری که آقا فرمودن مسلح کردن اینها مانند غزه جلو بریم. و به نظر من باید حالتمون رو در حوزه اسرائیل، من یه پیشبینی کردم به عنوان یه حالا ثبت در تاریخ اینجا بموند در روز 14 فروردین 1402 که من پیشبینی میره که ما تا 5 سال آینده به طور مستقیم وارد درگیری با اسرائیل خواهیم شد. پس باید برای این آمادگی داشته باشیم.
ممنونم از شما. حتی امیدواریم که چنین اتفاقی نیفته و درگیری که حالا
من که
زود قبل از اون خود رژیم صهیونیستی
نه، من به نظرم که شکل میگیره و من امیدوارم که سریع و به نفع ما شکل بگیره.
بله انشالله هر چیزی که هست که به نفع جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت باشه. خب جناب آقای دکتر عبید، سوالی که از مسئلتون داشتم، البته این سوالو از جناب آقای ترابی هم داشتیم، این موضوع که حالا بحث بحرانی که الان در اسرائیل به وجود اومده میتونه احتمال سقوط زودهنگام دولت نتانیاهو رو در سرزمین‌های اشغالی فراهم کنه یا نه؟
من چند تا موضوع هست که بحث میکنم بعد میام سره. یکی در مورد حرکت‌هایی که اسرائیل داره انجام میده، ما تو عملیات نظامی اصل توازن داریم و تناسب. مثلا اگر اسرائیل دو نیروی ما را زد، خب ما که به این راحتی نمیاییم یه حمله سراسری به اسرائیل بکنیم. اصل تناسب در نظر میگیریم و جوری هم ضربه میزنیم که ضربه بازدارندگی باشه. و باید این هم بدونیم که اسرائیل به دست مردم فلسطین و به دست خود مردم اسرائیل باید ساقط بشه. یعنی قبل از این که ما یا دیگری، همونطوری که افریقای جنوبی به دست مردمش نظامش سرنگون شد و حتی ممکنه با رفراندوم و رأی خیلی آروم این افراد وحشی جانی جنایتکار که 80 سال خون ملت مسلمان رو مکیدن، حتی ممکنه خود ملت اسرائیل اونای بومی هستن و ملت فلسطین که ما مظلم رهبری هم استراتژیش اینه، استراتژی رأی مردم در اسرائیل و در
سرزمین های اشغالی، بله،
با رأی مردم این نظام ساقط بشه. و یه بحثی هم داریم که این سرصداهایی که اسرائیل داره انجام میده چند تا چیز میخواد تحت شعاع قرار بده. یکی سفر وزیر خارجه سوریه به مصر را، یکی هم تحولات داخلی خودشو، و اون بحثی هم که فرمودی این تحولات داخلی اسرائیل چه تأثیری بر سیاست انزواگرایی سیاست خارجیش داره. شما دیدید این تحولات چه صورت گرفت و بحث پویایی دیپلماسی ایران در سطح منطقه و ایران و امارات متحده عربی که وزیران خارجهشون با هم دیدار داشتن، سفرهایی داشتن، سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات کنسل شد و الان هم کشورهای عربی که تا اندازه از ایران بریده بودن، تا اندازه که نه 100% از ایران بریده بودن به سمت اسرائیل، الان وقتی که اوضاع داخلی اسرائیل رو میبینن متوجه این شدن که از اسرائیل دست بردارن. یعنی شما در آینده خواهید،
حالا این موضوع برنامه ما نیستش، ولی خب به خدمت شما عرض کنم همونطور که فرمودید، حالا بهبود روابط ما با عربستان و امارات و اینها پیش بینی میشه که حالا حتی در آینده کشورهای دیگه‌ای که حالا بعضن مشکلاتی داشتن سر همین قضیه عدم ارتباط ما با عربستان سعودی، مثل حالا بحرین، خدمت شما عرض کنم مصر و کشورهای دیگه، اردن و مراکش، اینها هم به نظر من تحت تاثیر این موضوع میتونه باعث بهبود روابط ما با این کشورها بشه.
دقیقاً. بعد بحث چه فرمودی، آیا احتمال داره که نتانیاهو سقوط کنه؟ چون چند بار سقوط کرده، یعنی این
سابقه زیادی در سقوط
زیادی داره و این نیست که ایشون اومده باشه ثابت و مثل بختیار که میگفت من بر این صندلی نشستم و این صندلی ثابته، دیگران اگر حرفی دارن بفرمان، ولی الان بوی خلاصه بلند شدن آقا نتانیاهو تا نزدیکی کاخ ریاست، کاخ نخست وزیری اومده.
البته این اتفاقی که الان این سری تو این بحران خب خیلی متفاوته، دوره‌های قبل که حالا دولت سقوط میکرد به دلایل دیگه بودش که حالا، ولی الان با توجه به اینکه خب یک بالاخره مخالفت مردمی گسترده‌ای شکل گرفته و قطعا تأثیراتش خیلی متفاوت تر از دوره‌های قبل خواهد بودش.
دقیقاً ببینید الان تو رژیم صهیونیستی و اسرائیل اومده بودن که امنیت و ثبات برقرار بکنن، یک این که شهروندان امنیت داشته باشن، دو این که یه دولت با ثباتی باشه بتونه این دولت خدمات بده. یعنی این دولت الان تحت تاثیر نارضایتی های درون سیستمی قرار گرفته، نتونست ثبات ایجاد بکنه، نتونست امنیت ایجاد بکنه، نتونست رفاه را ایجاد بکنه و آقای نتانیاهو قطعا در روزهای آینده یا در ماهای آینده سقوط خواهد کرد. و البته تو خود ایالات متحده امریکا جناح جمهوری خواه دوست دارن که آقای نتانیاهو بمونه و آقای بایدن هم سعی میکنه که اگر آقای نتانیاهو زیر پاش خلاصه لیز بخوره بیفته، ایشون اونجا یه امتیازاتی از مردم بگیره، یه رأی هم بیاره. و حتی این بحث برجامو هم خلاصه به همین گره زده بودن که آقای نتانیاهو نیاد، رأی نیاره. ولی الان میبینیم که آقای نتانیاهو لغزنده است، خلاصه صندلیش بسیار صندلی چه بهش میگن بیوفاییه، در روزهای آینده صندلی رو از زیر پاش خواهند کشید.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای ترابی، سوالی که از حضور شما داشتم با توجه به حالا فرایند کنونی بحران داخلی اسرائیل، می‌خواستم ببینم چه تأثیری بر سیاست خارجی این رژیم داشته، حالا از رابطه با آمریکا بگیریم تا رویکردهای منطقه‌ای در غرب آسیا که قطعاً می‌دونیم تأثیر داشته تا الان، و این روند شما چگونه پیش بینی می‌کنید؟
بله قطعاً که تأثیر داشته و تأثیر خواهد داشت. همونجور که آقای دکتر فرمودن، یه مدت اصلا این مدل دموکراسی اسرائیل رو تو سر کل جبهه جریان غرب آسیا و آفریقا ببین، آقا تنها جایی که در منطقه دموکراسی داره اینا رو سر ما میزدن که اینجا این شکلی، که البته ما هم موقع نقده جدی داشتیم به این داستان. و الان خب اینا با این بحران مشروعیت مواجه شدن. ببینید که حالا داخل پرانتزی عرض بکنم، خود جریان تفکر لیبرالیستی کاپیتالیستی غرب که اسرائیل هم در این بلوک تعریف میشه، هم مثل جریان سوسیالیستی کمونیستی هم بحران خورده. یعنی مدل مدیریتی شما آمریکا، فرانسه، الان شما ببینید انگلیس، اینا همه بحران خوردن. حالا اینو یه بحثی مفصل اینجا من نمیخوام واردش بشم. و قطعا خب این مسئله، از اون طرف فعالیت بیشتر ما، مثل معاهده ما با عربستان، مثل اتفاقاتی که ما میتوانیم رقم بزنیم، من چند روز پیشم در تلویزیون عرض کردم بار دیپلماسی ما رو نباید دستگاه امنیتی به دوش بکشه، دستگاه نظامی ما، یکی از ضعف‌های ما اینه، دیپلم‌ها ما مانور برگزار کردن، با تهدید کردن، با قدرت نظامیمون نباید بعضی حرفا رو ثابت بکنیم. دیپلمات کارش اینه، دیپلمات یک افسر، یک فرمانده، یک کشوره که باید بره این کار رو انجام بده. لذا فعال شدن ما، مثال عربستان رو که آقای دکتر فرمودن، ببینید داستان عربستان ضربه سنگینی به این اتفاقات خوردن، یعنی واقعا اینا یه بحرانی شد. هم معاهده بحث صلح ابراهیمشون رفت رو هوا، هم داستان حالا معاهده قرن که معامله قرن که مطرح می‌کردن که حالا اصلا اینا مرده به دنیا اومده بود. لذا اینا بعد از این حیثیتشون ضربه خواهد خورد و به نظر من این تداوم خواهد داشت و ضربات بیشتری خواهد خورد.
یعنی به نظر شما ادامه خواهد داشت این بحران؟
ببین این بحران شاید جمشا، ولی درگیریه. ببین الان اسرائیل 13 تا حزب داره، 18 تاش گفته با بخش 8 تاش گفته با نتانیاهو کار نمی‌کنه. خب یعنی از 13 تا حزب لیکود رسما درونش داره بحران ایجاد میشه. خب اینا پیام داره، پیامی که آقا داره چه تا میفته در اسرائیل. و از اون سمت خود آمریکا، خود آقای بایدن مواضعی که داره میگیره نسبت به نتانیاهو و نسبت به جریان اسرائیل، خب اینا همه معنی داره،
خیلی متفاوته نسبت به قبل.
نسبت به خیلی متفاوته. و یک جمله شاید تو ذهنشونی که رو اسب بازنده نباید شرط بست و دنبال راه حل. البته من در این فضا اعتقاد ندارم که این تغییرات بدون خونریزی و با صلح اتفاق میفته، اونم با اسرائیل، یک نظام وحشی تمام عیار. ولی این اعتقاد رو دارم که از درون سیستمشون قطعا فروپاشی خواهد کرد و کمک بیرونی به این قضیه خیلی سریع کمک خواهد کرد. اینا مشیت الهیه و اراده الهیه که این اتفاق رقم بخوره. من یه چیزی بگم خدمت شما، ببینید نمرود وقتی ادعای خدایی کرد، خدا سپاه نمیدونم چیزش لشکریاش یه پشه فرستاد بهش، بعضی وقتا یه پشه، بعضی وقتا از یه چیز کوچولو اینا رو ضربهشون رو میخوره. و به نظر من نگاه آخرالزمانی به داستان بیت المقدس و اورشلیم، و اگر بپذیریم که این اتفاق رقم بخوره و آخرالزمانی به این مسئله نگاه بکنیم و جمع شدن دست جریان صهیونیستی از این مکان مقدس، به نظر من داره یک جبهه جهانی بر علیه این ناشکل میگیره.
حالا نکته خیلی جالب، حالا غیر از کشور امریکا، دولت‌های غربی دیگه هم، حالا از آلمان و فرانسه و کشورهای دیگه اروپایی هم، اینها هم نیومدن پشت نتانیاهو و ازش بخوان حمایت کنن، دفاع کنن.
یعنی این کاری کرده که نمیاد
بله، یعنی خود اونها هم میدونن بالاخره این امکان این که بالاخره دولتش شکست بخوره و خب اصلا کلن شرایط منطقه تغییر کنه، شرایط رژیم صهیونیستی تغییر کنه. به همین دلیل اینجوری به نظر من پیش بینی میشه که بالاخره نتونه این دولت با این روندی که الان پیگیرش هست ادامه بده. بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای دکتر عبید، صحبت های جناب ترابی رو که شنیدیم در خصوص همین موضوع و بحث این تشدید بحران داخلی رژیم صهیونیستی، مثلا اینم انزوایی که حالا برای رژیم صهیونیستی پیش بینی میشه در جهان، و با توجه به اینکه خب عرض کردم خدمتتون که هیچ کدوم از دولت های حالا غربی نیومدن پشت نتانیاهو و ازش حمایت کنن، به نظر شما این انزوای فراگیری که حالا در منطقه و در جهان برای اسرائیل پیش بینی میشه به چه صورت خواهد بودش و این روند رو شما چگونه پیش بینی میکنید؟
ببینید در اسرائیل سه اتفاق افتاده که سیاست خارجیش متزلزل شده و کشورهای نظام بین الملل رو وا داشته که با احتیاط و با عقلانیت بیشتری در مورد رژیم صهیونیستی تصمیم گیری بکنن. یکی شهرک سازیه که این شهرک سازی حتی اروپا هم مخالف، امریکایی هم مخالفن، سازمان ملل هم چیه؟
مخالف بوده. بله.
دوم مسلح کردن شهرک ها، یعنی ما قبلا اینو نداشتیم، یعنی ارتش توان اینو داشت که در مقابل فلسطینی ها چیکار بکنه؟
بیسته
و اینا رو جمع بکنه.
الان سپرده به خود شهرک
الان سپرده که... یعنی از دست من دیگه خارجه، من نمیتونم امنیت رو برقرار بکنم. مسلح کردن شهرک ها مساوی با مسلح شدن کرانه باختری. اگر مقاومت در کرانه باختری در برابر شهرک نشین ها مسلح بشن، اسرائیل زمینه اضمحلالش دیه بیشتر میشه،
سرعت بیشتری میگیره.
دوم این که اختلافات داخلی اسرائیل همونطوری که اشاره کردم، بایدن دوست داره که آقای نتانیاهو بیفته از اریچه قدرت، یعنی اگر بیفته جناح آقای ترامپ در امریکا، چون روی اسرائیل زیاد مانور میدن، سپر دفاعی
نتانیاهو خودش حامی اصلی ترامپ خودش حامی اصلی نتانیاهو بودش.
خب پس خود حزب دموکرات هم بعدش نمیاد چین بیفته. بس بعدی هم نفی فلسطینی ها، که وزیر امنیت داخلیش اومد گفت آقا اصلا ما ملتی به نام فلسطین نداریم، کشورهای عربی موضع گرفتن. چند روز بعدش مجلس اردن تشکیل جلسه داد و در جلسه شما رأی داد که سفیر اسرائیل باید چه بشه؟ اخراج بشه. این یه بس بعدی هم اینه که این اتحادیه که الان در حوزه کشورهای خلیج فارسی، آسیای جنوب غربی، علل خصوص ایران و کشورهای عربی دارن با هم مبادله سفیر و سفر و اینا با هم دارن، اینا هم به یه سمتی میرن که اون پشتیبانی قبلیشونو چیه؟ قبلا آقای بایدن یا آقای ترامپ میگفتن اگر میخواستن هواپیمایی بدن، اسلحه بدن به کشورهای عربی، ما هوای دوستانمون داریم در برابر ایران، ولی الان دست ایران، رئیس جمهور ایران در چند روز آینده در دست سلطان عربستانه، پادشاه عربستانه. امریکایی ها این وسط یا اسرائیلی ها بازی رو چیه؟ باختن.
این تلاشایی که اسرائیل توی حداقل یک سال گذشته کردش برای اینکه حالا ارتباطش رو با کشور عربی، حالا از عربستان، امارات و اینها بهبود ببخشه و خب تا حدودی هم بالاخره موفق بود، به نظر من تأثیر زیادی از همین اتفاقات اخیری که حالا باعث نزدیکی ایران به کشورهای عربی شدش، که حالا حتی پیشبینی هم شده و بعضی از بزرگان گفتن که حتی افتتاح سفارتخونه ما تا عید فطر امکان داره که حالا این اتفاق بیفته و این سفارتخونه ما راه اندازی بشه. این رو هم شما می‌خواستم که پیشبینی داشته باشید که با توجه به این اتفاقات، یعنی این نزدیکی جمهوری اسلامی با کشور عربستان و امارات متحده عربی و حالا سایر کشورها چقدر میتونه باعث دوری این کشورها از رژیم صهیونیستی بشه؟
ببین یه بحث اینه که اگر هم دور نشن برای ما امنیت خواهد آورد. اگر هم دور نشن، حالا یه فرض میذاریم که آقا دور نشن، ولی به اون شدت قبلی میدون به اسرائیل چیه؟ نخواهند داد. ما بالاتر از ایران و بالاتر از اسرائیل تو منافع سیاست خارجی کشورهای عربی یه مرتبه میبینیم که بین امریکا و بین روسیه و بین چین توازن ایجاد میکنه. یعنی سیاست خارجی کشورهای عربی علل خصوص عربستان اونقدر تقریبا فعال شده که یک سیاست متوازنی، یعنی بین امریکا، بین کشورهای غربی، بین این، چون میدونه که سرریز قدرت در آینده به کدوم سمته؟ به سمت شرقه.
درست.
به سمت شرقه. و از این طرف هم میتونه روی ایران حساب بکنه که ایران پولی باشه برای اقتصاد عربستان، برای فرهنگ عربستان، از ایران با آسیای میانه. درست. از ایران نزدیکترین راه بله. به جاهای مختلف، یا خود ما، راه آهن ما به بصره وصل بشه، ما از طریق عراق، از طریق اردن، از طریق اینا میتونیم خیلی راحت از طریق جاده خشکی ترانزیتمون رو به سمت عربستان این قسمت هم چیکار بکنیم. ولی اون چیزی که در رابطه با اسرائیل اتفاق افتاده، اسرائیل الان بازی رو باخته، یعنی هم تحولات ایران و کشورهای عربی و هم اختلافات داخلی و هم یک دولت بسیار افراطی، خشن، وحشی که آقای نتانیاهو، چون آقای نتانیاهو دورهای گذشته هم دولت تشکیل میداد، بله. ولی افراطی تر از همه دولتاش کدوم دولته؟
همین دولته.
و اگر این اختلافات زمینش نزنه، ولی این دولت افراطی چیکارش میکنه؟ زمینش میزنه. بله. آقای
نتانیاهو. این حالا حملاتی که به سوریه داره و که حالا منجر به شهادت دوتا از عزیزان ما شد، میخواستم ببینم این خودش علتش میتونه همین ضعفی باشه که حالا در داخل باهاش روبرو هستش و میخواد به نوعی حالا با این اتفاقات نگاه ها رو تغییر بده.
ببین هم دنبال اینه که ایران رو تحریک بکنه، دست یه عملی بزنه سوریه، دست به یه عملی بزنه، و هم این که بحران رو از داخل به بیرون چیکار بکنه، هدایت بکنه.
بله.
یعنی اگر مثلا فرض کن ایران رفت به سمت اقدام سنگین به سمت اسرائیل، چه بسا که این جریان‌ها با هم چه بشن؟
بله، متحد بشن.
متحد بشن. بله. ولی ایران یه بازیگریه که عقلانیت خیلی خوبی داره، تجربه خوبی داره در مدیریت بحران‌ها، و اینها خلاصه نمیتونه ضربه اساسی به ایران باشه.
پس این مطلبی که حالا صحبت شد، میشه گفتش که جمهوری اسلامی دقیقاً با یک نگاه دقیق و با یک نگاه ژرف نگرانه خلاصه این قصه رو دنبال میکنه، و خب شاید اگر بخواد حمله متقابلی الان انجام بده به نفع خود رژیم صهیونیستی تموم بشه.
دقیقاً. ببین ایران اگه بخواد اقدام نظامی انجام بده، اقدام نظامیش با همه کشورهای مسلمان عربی هم یک اتحاد.
بله.
یعنی اونها هم باید باشن.
بسیار. خب سپاسگزارم از شما جناب آقای ترابی، با توجه به اینکه خب لحظات پایانی برنامه هستش، می‌خواستم یه جنبندگی داشته باشید از صحبت‌هاتون تا ان شاءالله در خدمتتون باشم.
سری صحبت اون منطقه‌ای که عرض کردم تو آرژانتین اسمش پاتاگونیاس، اگر دوستان رو سرچ بکنن تو اینترنت می‌بینن منطقه موعود جدید یهودی‌ها.
یعنی خود دولت آرژانتین هم قبول کرده که
آره دیگه، اونجا که چندین سال اینو پایگاه دادن،
یه کشور مستقل،
یه منطقه گیرن مثل فلسطین، حالا خدا می‌دونه چه خوابی برای اونجا دیدن.
درسته.
پاتاگونیا رو اگر سرچ بکنن اطلاعاتش میاد. اسرائیل 5 تا چالش داره که الان مفصل وقت نیست. یه اول چالش، به نظرم یکی از چالش‌های مهم اسرائیل تغییر نظم جهانی، تضعیف هژمون آمریکاست. این که روسیه میاد آژانس یهود رو منحل میکنه، این پیغام داره. چین فعال شده به این شکل، پیغام داره. و یکی از این که دشمن‌های ما رو خدا از احمق‌ها آفریده، این که دارن ماها رو هول میدن به این سمت که یک جریان اتحادی شکل بگیره. یعنی الان جریان خودگردان فلسطین داره میره به سمت جریان مقاومت. یعنی اینا دارن یک کاری میکنن با این روندی که دارن شکل میدن، خودشون با دست خودشون دارن این روند. من پیش بینی میده که این بحران‌ها، یا این بحران هم حل بشه، بحران‌های دیگه‌ای خواهد شکل خواهد گرفت، و احتمال اینکه کارهای دیوانه واری در غزه هم بکنه آقای نتانیاهو هست. ولی به نظر من روند فروپاشی رژیم صهیونیستی سرعت و شتاب سریعتری گرفته.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما، و همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم، جناب آقای فریدون ماهر تهیه کننده خوب برنامه و همچنین سایر عوامل برنامه، من محمد مهدی مؤمنی ها با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم و لحظات خوبی رو برای شما آرزومندم. در لحظات افطار ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدار و التماس دعا.